بله رفت اعلام انتخابات بکند، از چند پله او رو هول دادن افتاد زمین که خب زخمی شد اما خوشبختانه دستش نشکست. کار به اینجا رسید. بعدم میخواستیم از دانشسرای، البته ما اعلام انتخابات کردیم، یعنی همون هیئت مدیره سابق، یعنی اون خانم اسامی رو گفت اونجا. خب به هر حال چون وضعیت ناجوری بود همه معلمی که جمع بودن با هورا و اینا تایید کردن هیئت. بعد خواستیم بیایم بیرون زندانی شدیم، اجازه نداد، اجازه ندادند و اینها. آقای اون موقع حزب زحمتکشان، خلیل ملکی و بقایی با هم بودن دیگه، اونم نزدیک مجلس بود حزب زحمتکشان،
اول خیابون اکباتان
بود. با تلفن ها نمیتونی صحبت کنیم، یک تلفن بود که اون تلفن رو ما به خارج، البته خب شهربانی و نمیدونم همه اینا هم فهمیده بودن قضایا از چه قرار است ولی جرأت نداشتن. رئیس شهربانی آمده بود بیرون دانشسرای عالی، هر شبت که راش دایدن که یه کاری بکنن که به اصطلاح کشت و کشتار نشه طبق وظیفه شون. گروه زیادی پاسبان آمدن، جرأت نداشتن که بعد در فردای اون روز ما مقاله‌ای در مهرگان چاپ کردیم، واقعا هم همینطور، و شهربانی رو متهم کردیم به همکاری با حزب توده به دلیلی که چون میترسیدن بیشتر طرف اونا رو میگرفتن. اون حزب زحمتکشان که اون روز اون ساعت جلسه داشت و ملکی هم اونجا بود و اینها، اونا گروهی از به اصطلاح یعنی تمام افرادی که در حزب بودن به انضمام تلفن اینور اونور به یه ده از جبهه ملی و ملیون و اینا رو همه رو جمع کردن و اینها آمدن و هجوم آوردن به دانشسرای عالی، هجوم آوردن به دانشسرای عالی و یک زده خورد جزئی شد و به هر حال ما رو نجات دادن از اون داخل دانشسرای عالی که اینها ما رو زندانی کرده بودن، ما رو نجات دادن و ما آمدیم بیرون. بعد ما آگهی کردیم از این به بعد مسئله به صورت دو تا جامعه اعلام می شد، یه جامعه حزب توده یه جامعه ما، مرتباً در روزنامه های حزب توده مقالاتش خیلی شدیدی بر علیه ما بود به تمام معنا و مقالات خیلی شدیدی ما در مهرگان بر علیه اونها، جنگ دقیقاً انجام شد و من میخوام بگم که این افتخار رو جامعه معلمان ایران داره که ما اولین گروهی بودیم، البته غیر از خلیل ملکی که البته اولین گروهی بودیم که به حزب توده اتک کردیم، حمله کردیم، چون همه حالت دفاعی داشتن و هیچ کس فکر نمیکرد به اینکه میشود به این حزب حمله کرد و ما اولین گروه بودیم. این تاریخچه خیلی مفصله. اونا شروع کردن امضا جمع کردن معلمین بر علیه ما، ما امضا کردن بر علیه اونها، اونا کوشش کردن از هیئت مدیره ما استعفا بگیرن، ما کوشش کردیم واسه. خلاصه خیلی این جنگ و جدال همیشه ادامه داشت. یک دفعه باشگاهی برای خودشون درست کردن، خیلی باشگاهی مفصل جدا از باشگاه حزب توده، حمله کردن یه شب به باشگاه ما، تمام اسباب اساسیه ما رو شکستن و معلمی رو فراری دادن و ما چیز کردیم به اصطلاح هیچ پشتپناهی نداشتیم دیگه. ما حمله کردیم به باشگاه اونها، این همون حرکات خودشون رو، و به هر حال اونها هم چیز شدن، غافلگیر شدن. بعد پیمان عدم تعرض شفاهی بستیم که به دیگه هم دیگه. خیلی این قضایا مفصله، خیلی مفصله. به هر حال جنگ ایدئولوژیک و جنگ به اصطلاح منطقی و قلمی و روزنامه اینها همچنان ادامه داشت تا موقعی که بنده هم که بزاد فرنگ بودم آقایون یکی یه روز در میون اعلامیه برای همینطور ادامه داشت. البته این میخورد به تاریخ چیز که خیلی جالبه، به تاریخ اعتصاب عمومی معلمین، اونجا خب یه تاریخ بسیار جالبی داره، فکر کنم که او در سال بعدی بیاد یا میتونم همه الان هم توضیح بدم. نه ما همینطور مبارزاتون ادامه میدادیم با دو جبهه، کتابی منشر کردیم به نام هر شود که مبارزه در دو جبهه و اسنادی منشر کردیم در اون کتاب، اون دو جبهه، یکی جبهه هیئت حاکمه بود و و یکی هم جبهه حزب توده، و چندین بار به خود بنده به زندان افتادم و مرتباً عرض شد که در این مبارزات با ایالت حاکمه چندین بار از خدمت اخراج شدم، چندین سال مخفی بودم، 10-12 سال و 7 بار زندان بودم، 12 سال ممنوع الخروج بودم در طول این قضایا، چندین سال حقوق نمی گرفتم. عرض شد که اینا تاریخچه ایست که ما با هیئت حاکمه داشتیم. اما ما اعتصاب اول رو عرض کردم در زمان قوام سلطنه کردیم و دکتر شایگان رو یک گروه از ما رو منصف خدمت کرده بود، دولت اجبار به تسلیم شد.
چرا منتظر خدمت کرده بودن آقای درخشش؟
به دلیل اعتصاب دیگه،
به دلیل
که ما اعتصاب کردیم. بله.
این اعتصاب چه سالی بود و هدفش چی بود؟
این اعتصاب هدفش گرفتن 100 تومن حق لیسانس، اون موقعی بود که ما جامعه لیسانسی یا دانشسرای عالی داشتیم. بعد اون اندازه ما قوی بودیم و قدرت پیدا کردیم، گفتیم وزیر فرهنگ وقت باید بیاد در سالن اجتماعات از معلمین معذرت بخواهد و ابلاغ ارشاد خود چیزها رو، خود این آقایونی که منصف خدمت کرده معلمین رو، با معذرت از معلمین تسلیم بکند. خاطرم معاون وزارت فرهنگ اون موقع خواهش میکرد به این که این کار رو شما نخواهید از وزارت فرهنگ، از دکتر شایگان نخواهید، برای اینکه خیلی کار ناراحت کننده ایست براش و فلان است. حالا که خب به هر حال قبول نکردیم. دکتر شایگان مجبور شد آمد در سالن و از معلمین معذرت خواست، ولی ابلاغا رو آورد، ولی خواهش کرد به اینکه این ابلاغا رو آقای محمدی درخشش از جانب بنده بده. بعد چون خیلی حالش بد بود، واقعا خیلی تأثرآور متأثر بود از اینکه یه همچین قضایایی، یعنی خب به هر حال وزیر فرهنگ بود دیگه، یه شکستی براش بود. در اعتصاب دوم که اعتصاب معلمین بود، ولی اعتصاب ملت ایران بود، واقعا یه انقلاب بود به تمام معنا، و اولین جنبش پس از کودتای 28 مرداد بود. یعنی تا اون موقع میدونید که بعد از کودتای 28 مرداد با فرستادن زندان‌ها و این قضايا، خب البته من خودم بعد از کودتای 28 مرداد وکیل مجلس شدم که اون تاریخچه نفته که باید
مفصل
به اون بر می‌گردیم، اون چیز خودش یه تاریخچه جدایی داره. ولی در این قضیه، در اعتصاب معلمین، قبل از اعتصاب البته مسئله که آقای شریف امامی نخست وزیر بود، آقای جهانشاه صالح وزیر فرهنگ. ابتدای کار شروع شد در مبنای حقوق معلم، و من اینو به عرض جناب‌عالی برسونم، در کشور ایران، من فکر کنم در کشورهای جهان سوم به طور کلی از لحاظ فرهنگ یک ماکت و یک شمایی از فرهنگ هست. فرهنگ یه چیز سطحی است، به ظاهر شاگرد ها سری کلاس میرن و هر سال بر تعداد شاگرد ها اضافه میشه، بر تعداد دانشجویان اضافه میشه، کتاب منتشر میشه، همه این قضایا میشه، ولی در عمق فرهنگ یه چیز پوشالی است و هیچ چیز نیست. به عنوان مثال برای اینکه به عرضتون برسونم، آمار دانشجو و دانش آموز در دوران همین رژیم شاه واقعا خیلی بالا میرفت، خیلی به سطح وسیع بالا میرفت. اما با تمام تفاصیل در همون تاریخ ما به قولی 2 میلیون، به قولی 1.5 میلیون خارجی در کشور داشتیم، یعنی تمام وسائل فنی و علمی در دست خارجی ها بود. چطور ممکنه یک کشوری تا این اندازه مستحق منابع فنی و علمی خارجی باشه با اینکه خودش این همه دست؟ خب اون یه تاریخچه ای دارد که در خارج هم اونایی که تحصیل میکردن میادن در ایران و تقسیم بندی میشدن بر 2 گروه، یه گروهی خودفروخته همه کاره و یه گروهی به اصطلاح ملی و با شخصیت که کار بهشون نمیدادن. اون به هر حال یه چیز واقعا جداییست که به عقیده من قابل بحث است به این که ببینیم فرهنگ ایران چی بوده و چطور شده. چون خود من در تمام طول تاریخ فرهنگ، یعنی در نه تاریخ فرهنگ، من در حدود 40 سال با فرهنگ تماس مستقیم داشتم. خب یک سالی هم خودم وزیر فرهنگ در اونجا مبارزات به تدریج شروع شد. به همین دلیل که عرض میکنم فرهنگ سطحیه، به همین دلیل به یکی از دلایل محکمش این است که حقوق معلم در همون شرایط که بنده ما مبارزه میکردیم، معلم منباب مثال آموزگار میگرفت 150 تومن، در همون موقع نظافتچی سفور البته کارگر محترمه میگرفت عرش از 300 تومن، دو برابر. و واقعیت اینه که معلمین یکی از طبقاتی بودن که حالا همون کلمه رو بنده نمیخوام مستضعف به کار ببرم، و از مستضعفترین طبقات بودن، واقعا به نان شب محتاج بودن، خیلی طبقه درمانده و گرسنه. خب معلومه وقتی حقوق این باشه طبقه درمانده و گرسنه هم میاد سراغ معلمی. یعنی وقتی که امتحان فرض کنید دانشسرای عالی یا دانشسرای مقدماتی برای گرفتن محصلی میشد، اول تمام محصلین که میتوانستن میرن جاهای دیگه، بعد از که جاهای دیگه پر میشد و راهشون نمیدادن و هیچ کار از دستشون بر نمی آمدن، می آمدن معلم میشدن، یعنی می آمدن دانش، یعنی کار به اینجا بود. تا این اندازه وضع معلمین آشفته بود. این هم باز دلیل بر این استش که در کشورهای دیکتاتوری ظاهر امر فرهنگ دارن، ان باطنن با فرهنگ دشمنن به تمام معنا، مثل رژیم فعلی. ما شروع کردیم به مبارزات و اولین نوا و اولین صدا بعد از کودتای 28 مرداد ما بودیم. باید بگیم که تمام جبهه ها، جبهه ملی، دیگران به تمام معنا خاموش و به طور کلی پرچم مبارزه رو انداخته بودن. تنها پرچمی که افراشته شد و چراغی روشن شد جامعه معلمان ایران بود. این واقعیت است. خب بنده درد سرتون ندم به این که کار همینطور ساده نبود. روزها در زندان بودیم ما، بنده یه گروهی میگرفتن رها میکردن و عرض شود که معلمین اعتراض میکردن. همین قضایا همینطور ادامه پیدا میکرد تا اینکه شبی ما اعلام اعتصاب کردیم در بین جمعیت خیلی عظیم. قبل از این مسائل جلسات عمومی داشتیم، ما رو میبردن در سواک، اهانت میکردن، فحش میدادن که جلسه تشکیل ندید، نمیدونم از این قضا زیاد بود. واقعا به قدری ناراحت کننده، به قدری اعصاب. سه شب نگر میداشتن، پنج شب نگر داشتن، چاوکش فرستادن به باشگاه مهرگان، چند نفر از رفقامون رو چاوو زدن، بعد به عنوان اینکه اینجا چاوکش شده میخواستن باشگاه رو ببندن. دردسر خیلی، مشکلات از این بود خیلی زیاد. بعد از تمام این قضایا شبی بود که ما اعلام اعتصاب کردیم، بلافاصله همون موقع آمدن بنده رو گرفتن و بردن در قزل قلعه، اونجا زندانی کردن. بلافاصله همون شب محاکمات نظامی شروع شد و بنده رو محاکمه نظامی کردن به جرم قیام بر علیه امنیت عمومی که همون ماده‌ای بود که
شما رو به تنهایی گرفته بودن یا سایر اعضای هیئت مدیره هم بودن باشون؟
من رو تنها گرفتن به یک دلیل. ما یه تاکتیکی بازی کردیم که من رو اگر بگیرن یک نفر بگیرن، بقیه آزاد باشن. ما یه اعلامیه دادیم، گفتم من به نام محمد درخشش به نمایندگی از طرف معلمین ایران اعتصاب رو اعلام میکنم و من محمد درخشش به بایستی به نمایندگی از طرف معلمین ایران اعتصاب رو، خط اعتصاب رو اعلام کنم پس از رأی گیری عمومی. هیچ فردی غیر از من حق اعلام ختم اعتصاب رو ندارد. یه اعلامیه اینطوری دادیم. چرا؟ دلیلش اینه که با یک نفر طرف باشن. دلیلش این هستش که ما نمیخواستیم ده نفر، اگر بندره میگیرن اون کمیته اعتصاب رو حتی امکان نگیرن. تمام مسائل و تمام کاسه‌کوزه ها رو همه ریختن به سر. یعنی من خودم پیشنهاد کردم در جلسه کمیته اعتصاب که بذارید ما این کار رو بکنیم که با من این عمل رو بکنه، همه تون رو نگیرن، شما آزاد بشید بتونید بعد کارها برسید. به این دلیل تنها من رو گرفتن. چون تمام کارها رو دیدن کلیدش دست منه، کاری نمیتونن بکنن. فرض کنید دیگران رو بگیرن بعد بگن که آقا اعلام اعتصاب بکنید فلان، تصویب شده بود در قطعنامه، بنابراین فایده نداره. باید من بیام بگم که آقا اعتصاب چی هست و چی نیست. از وسط تاکتیکی هم به کار بود. بنده رو محاکمه نظامی میکردن تا اینکه فردای اون روز که من هیچ اطلاع نداشتم، طبق یه برنامه مشخص چند روزه تعیین کرده بودیم، اعلام کرده بودیم که میدونستم معلم این برنامه چند روزشون چیه. البته در این تاریخ هم شهرستان هم به طور کلی اعتصاب شد و مردم هم استمداد کردیم، دانشجویان و دانش آموزان، بازار این که جنبه عام پیدا کرد، جنبه واقعا از اون صورت. بعدن هم شعار، شعار آزادی بود دیگه، شعار گرسنگی معلم نبود. رفتن به جلوی مجلس و واقعیت این استش که جمعیت کثیر و عظیمی از بازار، بازار بسته شد، تمام ارشاد که مغازه ها و چیزهای شاهآباد و استانبول و لارزار بسته شد، اصناف و دانشجو، دانش آموز اینا آمدن و یک بنده نبودم اونجا، یک چیز به اصطلاح یک جمعیت عظیمی که تا اون تاریخ واقعا تهران چنین اجتماعی به خودش نیده بود در جلوی مجلس تشکیل شد. در اون چیز اعتصاب هیئت مدیره مجلس ها، اول که قوای انتظامی و پلیس و اینها آمدن جلوی مجلس و حمله کرده بودند به اجتماع، حمله کردن به اجتماع و تیراندازی هوایی و که همون در همونجا دکتر خانعلی که یکی از معلمین مبارز کشته شد و چندین نفر زخمی شدند، چندین نفر سرنیزه خوردند. و
آقای رشید تا قبل از این تظاهرات شما با دولت شریف امامی هم در تماس بودید؟
البته تا همین مسلم دولت شریف امامی نماینده فرستاد به جامعه، معاونش فرستاد، اینها
صحبت ایشون کی بودن؟
آقای به نام دکتر علی آبادی که بعدم استاندار شد و اینها، ایشون آمد که معلمی تقریبا راهش ندادن و قضیه خیلی حاد بود. من دو سه جلسه با شریف امامی با هم جلسه داشتیم سر همین مسئله، یکی دو جلسه با وزیر فرهنگ جلسه داشتیم، قضیه خط نشد. اونا میخواستن که
ممکنه مذاکراتتون رو با آقای شریف امامی
با شریف امامی مذاکرات اون در جهت تامین حقوق معلمین بود. البته مذاکرات سیاسی هم با هم داشتیم بر مبنای اوضاع مملکت و مسئله انتخابات قلابی یا فلان، البته این مسائل هم ایشون بودیم، اما خصوصی هم اونشون شاید یه مقداری طبق معمول اظهار عدم رضایت میکرد خصوصی، ولی در عمل غیر از این بود. این مذاکرات بود درباره معلمین، حرف و سخنش بود که بودجه نداریم و به هر حال دست آخر که آقا به زحمت، به بدبختی، به بیچارگی ما یه رقم بسیار ناچیزی تهیه بکنیم، مثلا یکی 100 تومن به اونایی که 150 تومن، یکی 50 تومن به اونایی که 150 تومن هست به یه عده محدودی بدیم، یه ما 100 تومن پاداش عید بدیم، یه همچین صحبتای بسیار مسخره و ناچیز. بله البته ما کاغذ نوشتیم، التیماتوم دادیم، تمام این مسائل بود، تمام این مسائل بود تا به این که به این اعتصاب ختم شد. بعد هم اون روز اون تظاهرات عظیم شد و خیلی مردم عجیب است و این رو عرض کنم خدمتون، چون یه عده‌ای الان خارج گرفتن نشستن میگه آقا این مردم همیت ندارن، نمیدونم همکاری ندارن، فلان ندارن. مردم اعتقاد ندارن به شما، اگه اعتقاد داشتن چطور اهمیت و مرداری ندارن؟ در خیابان شاهآباد، در اون خیابون دو طرف خیابان پیرهن‌فروشی مردان است، مردانه بود اون روز و یه مقدار پارچه فروشی، اینجا بورس به اصطلاح این کارا بود. اون روز یکی از کارهایی که حکومت کرد ماشین بود، ماشین هر شاید آپاشی بود، قبل از اینکه حمله بکنند و اینا با ماشین‌های آپاشی خواستن مردم رو متفرقه بکنن. این ماشین‌های آپاشی تمام لباس زنها رو تمام سرتاپا خیز کردن، تمام این کسبه با اینکه دکونشون بسته بود در بوتین بودن، تمام دکونا رو با کردن، تمام پیراهن مردونه و تمام پارچه ها رو آوردن و دادن به این زنها که اینا پوشیدن مجانن. میخوام عرض کنم که مردم این نیست به این که میگن که وقتی که ببینن قضیه اصالت داره همه چیزشون رو تقدیم میکنن. برها تا باشگاه مهرگان رو اشغال کرده بودن پلیس و سرباز و همه جا رو بسته بودن، ولی معلمین از جلوی مجلس نرفتن و روز و مردم هم مرتباً که میشیدن از نقاط مختلف شهر میآمدن به اینا میپیوستن. در اینجا بود که مجلس هم که آقای سردار فاخر رئیس مجلس بود، هیئت مدیره مجلس رو وکلا که هیئت مدیره بودن فرستاد بیرون مجلس، خواستن صحبت بکنن، معلمین اجازه بهشون ندادن، گفتن که خب شما آمدید جلوی مجلس، گفتن ما آمدیم جلوی ساحت مقدس مجلس، ما این وکلا رو قبول نداریم و به شما کاری نداریم. از معلمین خواسته بودن به این که چند نفر از معلمین رو هیئت مدیره رو بفرستید داخل مجلس و در اونجا با آقای سردار جلسه تشکیل بدن و چیز کنن، به اصطلاح مذاکره کنن، این کار رو یه جوری سر سامان بدن. معلمین گفته بودن نماینده ما درخشش است، اعلامیه دادیم، ما تصویب کردیم این اعلامیه رو، فقط اوست که میتونه صحبت بکنه، ما هیچ نوع نماینده نداریم. ملاحظه فرمایید تاکتیکا رو با طوری تنظیم کرده بودیم که اگر احیانا در بین معلمین افرادی بودن که اینها از موقعیت میخواستن سوء استفاده بکنن، یا امکان به اونها نداده بودیم که هیچ قدم یا قلمی بردارن. ناگفته نماند در اون موقع هم دولت یک جامعه معلمین قلابی درست کرده بود که اون جامعه معلمین قلابی هم به طور کلی اعلام میکرد به این که بله دولت حق معلمین رو خواهد داد، یه عده ماجراجو، یه عده خائن، یه عده فلان، یه عده فلان میکنند. و یک مقاله روزنامه، میدونید قبل از اینکه ما اعتصاب بکنیم برای اینکه معلمین رو آماده بکنیم برای ببینیم آمادگیشو چیه، ما دو تا کار کردیم. این دو کار خیلی جالب بود. یک کار این استش که اعلام کردیم اینکه یک روز حقوقتون رو بیارید بذارید به بانک و در شهرستان ها میکاره بکنن. البته یه روز حقوقش با 150 تومن چیزی نبود، فرض کنید که یه رقم خیلی بسیار ناچیز، اما بانک تعطیل شد، یعنی تا این اندازه جمعیت تو خیابون فردوسی تعطیل شد که رئیس بانک به من تلفن کرد که آقا ما خصوصی برای آقایون جلسه میذاریم، یعنی عصری بیان شب بیان یه روز حقوق رو بگیرن بذارن، و ما زیر بار نرفتیم. و واقعا چندی روز بانک مختل بود از لحاظ هجوم معلم. یکی این کاری کردیم، یکی این که قبلا گفتیم که یک روز معلمین برن سر کلاس و در اون یک روز سکوت اختیار کنن، درس ندن. واقعا میخواستیم ببینیم تا چند اندازه آمادگی هست و در اون روز واقعا یک درس عالی بود، هم شاگرد ها سکوت کردن هم معلمین که رژیم بدنش لرزید از همون روز از این عملی که انجام شد. خب روزنامه های اطلاعات کیهان، روزنامه اطلاعات بخصن نوشت به این که یه مش چابوکش فوقباز هر شود که میخواستن مدارس یه روز فلان بشد و نشد اینها. ما روزنامه کیهان رو خیلی، روزنامه اطلاعات رو یه جلسه تحریم کردیم که ورق پاره های اطلاعات اون اندازه زیاد در، چون مسئله باشگاه مهرگان دیگه نبود، ما بلندگو میذاشیم تو تمام خیابونا، تمام روزنامه های زیر پای مردم پر روزنامه های اطلاعات شد و تا سه روز روزنامه های اطلاعات رو اون اندازه نخوندند که عباس مسعودی به من تلفن کرد، رسما پشت تلفن گفت آقا ما غلط کردیم و اون کسی که این مقاله رو نوشت اخراج کردیم. همینطور کوه روزنامه های اطلاعات توی دستگاه بود و هیچ کس نمی خرید در تمام کشور. خواهم بگم تا این اندازه واقعا این نهضت، نهضت قوی و قدرتمند بود. مده در قزلقلعه بودم در یک بستر سلول و آمدند شکست خوردم. به هر حال گویا گزارش بعد به من گفتن، گزارش به شاه داده بودن که قضیه به این صورته. مردم هم دیگه الان مسئله به نام معلم نیست، مسئله این هستش که الان 500 هزار جمعیت عرشبت که تمام خیابونهای شاباد و استانبول و نادری و سرای شاه و اصلا به طور کلی، البته این باشگاه مهرگان یه جای چیزی بود دور این حلقه زده بودن و این خطرناکترین وضعه و جنازه خان علی رو برده بودن مخفی کرده بودن رژیم و بعد اینها میگفتن میخواستن حرکت کنن، اونجا بود که دنبال ما آمدن، حرکت کنند و برند در شهر و شعار بدن و به هر حال جنازه رو بخوان. اونجا بود که وحشت زده رژیم تصمیم گرفت که بنده رو از زندان بیرون بیاره. من روحم اطلاع نداشت از این قضایا چون بنده در سلول مخفی بودم، این سلول تنها بودم. رئیس زندان آمد گفتش که شما بیاید بریم با یک به اصطلاح کامانکار. من فکر میکردم به این که من رو میخوان ببرن در شهر دژبان، چون مأمور دژبان میامد از من، چیز نظامی بود دیگه.
بله
من آماده شدم و آمدم، آمده رفتم و بنده رو آوردن به ساواک، آوردن به ساواک، بنای ساواک، و من پیاده شدم. هیچ روحم اطلاع نیست نداشت که چه خبره. دیدم آقای علوی کیا معاون ساواک، رئیس ساواک نبود، مسافرت. علاوه کیا داره قدم میزنه اونجا جلوی در.
همون موقع آقای بختیار رئیس ساواک بود؟
نه خیر، پاکروان رئیس
بود.
بله پاکروان مسافرت. علاوه کیا داشت قدم میزد، داشت قدم. تا من دید آمد جلو، آمد سلام علیکم، با من دست داد. فهمیدم اوضاع عوض شده، چون تا اون موقع که من نمیدونستم اوضاع عوض شده. منو تعارف کرد بردیم، چون همین ساواک نه علوی که اهانت ها به ما میکردن، فوش ها میدادن، عرشبت که چاوکش بار خطاب میکردن، زندانیمون میکردن اینا. ولی یه دفعه وقتی چهره اینطور شد، بنده دقیقا فهمیدم که قضیه چیز دیگه است. ما رو بردن توی اتاق نشوندن، و تو همون اتاق، و ایشون برای من شرط داد، گفت قضیه اینطوری شده، ما گناه نداریم. ساواک گفت من، علوی کیا گفت من شدیداً به دولت، من هیئت دولت خواستم. گفتم نکنید این کار رو با آقای شریف امامی. شریف امامی گفتش که ما این کار رو میکنیم به مسئولیت خودمون، چون من میدونستم زمان گذشته دیگه نمیشه این کار.
کدوم کار منظورتون
است؟ منظور جلوگیر، همین بستن باشگاه. بله. اینم عرض کنم خدمتتون که در مجلس شورای ملی هم دو نفر دولت رو استیضاح کردن برای زندانی بودن من و این کشتن معلم و اعتراض به این اعمال ضد معلمی.
اسامی اون دو نفر،
یکی آقای جعفر بهبانی بود وکیل مجلس بودی که ارسلان خلبری، این دوتا مجلس رو استیضاح کرده بودن، مجلس هم متشنج شده بود و این عکس العمل خیلی بدی کرد. من یه چیزی جالب اینجا عرض کنم خدمتتون، اون این هستش که در اون شرایط و در اون موقع واقعیت اینه که مردم، اون چیزی که مردم رو در اون موقع، مردم ایران رو، مردم همه ایران رو چیز کرد، منقلب کرد و برافروخت، قتل خان علی بود. و من به سرکار عرض کنم مجالس عزاداری در تمام کشور برای خان علی در مساجد برقرار شد، که در تهران مجلس مسجد ارک بود، مسجد ارک بزرگترین مساجدی، و در اون روز واقعا تا جلوی بازار و در باز من همچین جمعیتی رو ندیدم، برای اینکه به اصطلاح مبارزه کنن با هیئت حاکمه. و روز هفت خان علی و روز چله خان علی که بنده وزیر بودم، تمام ابن بابه مملو از جمعیت بود و تمام شوفرهای تاکسی رسما اعلام کردن به اینکه تمام مردم رو مجانی خواهند برد. میخوام بگم که یه همچین نیروی عظیمی بود. به هر حال
شما خودتون شخصا دکتر خان علی رو میشناختید آقای درخشان؟
بله، دکتر خان علی میدونید من شخصا نمیشناختم. دلیلش اینه، دلیلش که جامعه معلمان مرکز فعالیت عظیم معلمین بود، من یه نفر نمیتونستم همه معلمین رو بشناسم، ولی در جلسات شرکت میکرده ایشون. واقعا جامعه ما یک جامعه بود که قوی ترین تعداد رو از لحاظ عضو داشت، بعدم سرکارش با پدر مادرها، سرکارش با دانش آموز دانشجو، اینا خیلی سطح وسیعی داشت. بعد قضایا به اینجا منجر شد که آمدند همین بنده رو آمدند و گفتن بله ما اشتباه کردیم و من یک پیامی از طرف اعلیحضرت همایونی دارم برای شما و اون پیام اینه که مملکت در خطره، همون حرفایی که همیشه گفته میشد